غزل 236 قزوینی و 232 خانلری. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. دارم امید بر این اشک چو باران، که دگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز، شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید. گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم، گر ببینم که مه نو سفرم باز آید. مانش قلقل گل گشت و شکر خواب صبوح، ورنگر بشنود آه سحرم باز آید. آرزومند رخ شاه چو ماهم، حافظ همتی تا به سلامت ز درم باز آید. غزل مدحی عاشقانه است. آخر غزل متوجه میشیم که غزل مدحی بوده و همینجوری ظاهرش به غزل مدحی نمیخوره و مضمون واحدم تقریبا داره، محور عمودیش قویه و این به خصوص به دلیل ردیفش هم هست. این بازآید طبیعتاً یه مضمون اصلی برای شعر ایجاد کرده. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، این درم به آید مرجوع میشه، ز در باز آیدم، از در مرا باز آید. طایر قدسی هم یعنی پرنده عالم غیب، پرنده آسمانی، یعنی معشوق، محبوب و اینجا ظاهرا همون شاهه که در آخر غزل دربارش گفته شده. از در باز آمدن یعنی وارد شدن بر من، به پیشم بیاید. اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید، عمر بگذشته به پیران سرم باز آید. به پیران سر باز آیدم. اگر یار باز آید، این عمری که گذشته است به من باز می گردد. پیران سر همونه که امروز میگیم سر پیری. عمر بگذشتم ایهام داره، هم عمر گذشته خود من که یه عمری گذشت، هم معشوق به معشوق عمر میگن دیگه، هنوزم میگن عمرم به کسی که دوستش داره، جونم، عمرم. و من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست بر من چو عمر میگذرد. پیر از آن شدم، یعنی که بر من چو عمر میگذرد، یاره که بر من چو عمر میگذرد. اینجا عمر بگذشته همون یار میشه، پس ایهام داره این کلمه. دارم امید بر این اشک چو باران، که دگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. اشکی مثل باران میبارم، بلکه در این باران رعد و برقی ایجاد بشه و اون برق دولتی که مثل برق بود، بخت و اقبالی که مثل برق گذشت، اون عمری که مثل برق گذشت، اون معشوقی که مثل برق گذشت، بلکه در این اشک مثل باران دیگر بار، دیگر بارها داشتیم، یعنی دیگر بار، دیگر بار، دیگر بار اون برقی که از نظرم برفته باز آید. حالا یه ای ها مکی هم شاد داشته باشه، من دقت نکردم در شعرها، فکر نکنم اینو گفته باشن. اون برقی که از نظرم برفت، خب یاره که مثل برق رفته، یا عمری که مثل برق یه لحظه بود و دیگه نبود. ولی شاید ایهام به اینم داشته باشه که در واقع نوری که در چشمم بود، سوی چشم من که یار بود، اون دوباره برگرد. نمیدونم، شاید یه همچی حامی هم داشته باشه. آن که تاج سر من خاک کف پایش بود، از خدا می طلبم تا به سرم باز آید. نمیدونم چرا شاملو نوشته تا زدرم باز آید، تاج به سر باید بیاد و بی خود قافیرم تکرار میکنه و هیچ دلیلی نداره. کسی که خاک کف پای او تاج سر من بود، من از خدا میخواهم که دوباره بیاد و بر سر من باشد، اون تاج رو بر سر من بذاره. و خب به طریق کنایه، یعنی این که بیاد و خاک پای خودش رو بر سر من بتکنه. سعدی یه غزل داره: کاروان شکر از مصر به شیراز آید، اگر آن یار سفر کرده ما باز آید. یکی این و یکی هم امیر خسرو دهلوی: به سر من اگر آن طرف پسر باز آید، عمر من هرچه برفته است ز سر باز آید. یه جورای جواب اون دوتا غزل هم هست. خواهم اندر عقبش رفت، و این او رو نداره در چاپ قزوینی، ولی حتما میخواد و زیباترش میکنه. خواهم در عقبش رفت و سکتم دیگه نداره، نیاز نیست مکس کنی. عقب کسی رفتن، دنبال کسی رفتن، هنوز میگن تو اسپانیا قدیمی ها میگن برو عقبش، یعنی برو دنبالش. من به دنبال یار خواهم رفت و به یاران عزیزم، اگر که شخصم باز نیاید خبرم باز آید. شخص یعنی جسم، پیکرم، و خبر به معنی خبر مرگ هنوزم هست، میگن خبرتو بیارن به عنوان نفری. شخصم آقای حمیدیان نوشتن اینجا دو معنی داره: یکی خود و نفس، یعنی خودم یا نفس خودم، و یکی پیکر و بدنم. شخص به معنی پیکر خیلی تو متون هست. شخصم به چشم عالمیان نیک منظر است. این خبر، من بچه بودم یه کتابی بود لطفا لبخند بزنید، انگار مال همین گلاها بود، کیومرث صابری فومنی یا مرتضی فرجیان، یه کدوم اینا که طنز پرداز بودن. جز اولین شعرهای بود که من در کودکی حفظ کرده بودم از این کتاب، که میگه ای دل بر تاس و کچل و گر، ای آن که به عالم ندهم موی سرت را، چندیست تو بی خبرم من، ای کاش بیارند برایم خبرت را. و این تو اون شعرم خبر به همین معنی هست. این دو بیت دنبال همه: خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز. این به یاران عزیزم آقای محمود رکنی کتابی داره لطف سخن حافظ، یه نکته های ذوقی درباره حافظه که بعضیش جالبه. اینجا میگن میشه به یاران عزیز و قسمم گرفت، قسم به یاران عزیز که شخصم ار باز نیاید خبرم باز. ولی گویا خیلی ربطی با بقیه چیز پیدا نمیکنه، با بقیه شعر. قسم به یاران عزیز که شخصم ار باز نیاید خبرم باز میآید، این قسم نمیخواد. ادامه این بیت: گر نثار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان. گفتم به این میگن سحر حلال، با هر دو طرف میشه یک کلمه خون. گر نثار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان، به چه کار دگرم باز آید؟ یا گر نثار قدم یار گرامی نکنم گوهر جان، به چه کار دگرم باز آید؟ یعنی بعد میفهمیم که اگر نثار قدم یار گرامی نکنم چه چیز را؟ گوهر جان را. این گوهر جان به چه کار دیگر من باز می آید؟ به چه دردم می خوره به قول امروزی ها؟ خب مضمون بیت قبل همون بود که جای دیگه خدا حافظ گفت که خرم آن روز که از این مرحله بربندم رخت و سر کوی تو پرسن رفیقان خبرم، که خبر به همین معنی که گفتم، خبر مرگ. حالا میگه که اصلا این جان به درد همین نثار میخوره دیگه. نثر گفتیم مقابل نظمه، یعنی پراکنده و پراکنده کردن، نثار پخش کردن. اگر که گوهر جان را، این جان را که مثل مرواریدیست، این حالتی که رو سر عروس و دوماد و بزرگان و اینا گل میریزن، نقل میریزن، پول میریزن، اینو میگن نثار. من اگر این گوهر جان رو نثار قدم یار گرامی نکنم به چه درد دیگم میخوره این گوهر؟ جان فقط به این درد میخورد که فدای دوست کنی. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که مه نو سفرم باز آید. این بیت چند تا ارجاع داره. اولا یه جوکی هست که میگن معلم اینو یا دانش آموز خونده بود کوس 90 ولتی. شاید هم برای همین بوده که شاملو خیلی با تاکید زیر کوس کسره و نورم بالای واو سکون گذاشته. کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم. این چند تا ارجاع داره این بیت. یکی اینی که این کوس از اسباب بزرگی و ایناست. یعنی چه؟ یعنی وقتی که کسی رو به جای منصوب میکنن، حاکم جای میشه، بهش خلعت و لباس و اسب و اینا میدن و کوس هم میگن، کوس هم بهش میدن. توی بیهقی به امیر مودود خلعت و کوس و دبدبه میدن. بنابراین این تناسبه که داره. خود کوس که میدونید یه طبل خیلی بزرگه که در جنگ ها می زدن، چون صداش خیلی می رفته، یه چیز استراتژیکی هم بوده. برای اینکه در جنگ مثلا می گفتن اگر ما سه بار پای سر هم زدیم یعنی حمله کنین، دو بار زدیم قطع کردیم یعنی وایسین، نمی دونم اینا رمزم بین خودشون می زاشتن. در این حال برای ترسوندن رقیبم بوده. از طرفی برای اعلام سلطنت هم کوس می زدن که در شهر این دائم باشه که آقا این پادشاهی هنوز تداوم داره. و خب دیگه کسی که تازه به حکومت رسیده که حتما این کوسو میزنه. یه نکته دیگه اینه که در هنگام رؤیت ماه هم کوس میزدن. من از اون شاهدی که از تاریخ بیهقی گفتم، تو سعدی هم به شخصی که میگه که صاحب دولت شد، میگه بسی بر سرش داد و بر دیده بوس، خداوند رایت شد و تبل و کوس. یعنی رایت علم و تبل و کوس گرفت، که اینا همه لوازم پادشاهی. سودیم نوشته از قرار معلوم در عجم نو دولتان کوس میزده. باز سعدی داره، چو خلوت نشین کوس دولت شنید، دیگر ذوق در کنج خلوت ندید. بنابراین اینی که مه نو سفر میگه و از اون ور کوس، با همه اینا تناسب داره، هم کوس با دولت تناسب داره، هم با ماه نو که در هنگامش کوس میزد. بام سعادت هم، خب دولت هم خودش به معنی سعادت و اقباله، و بام سعادت هم یعنی بر بام خوشبختی من کوس نو دولتی میزد. بر بام هم میزدن اینا رو که صداش درست پخش بشه تو کاخهای شاهی و اینا، رو بام میزدن که تو شهر پخش بشه. و ظاهرا یه تناسبی هم با میدان سعادت شیراز داره. الان من یادم نیست جای خونده باشم، ولی هست یه میدان سعادتی در شیراز هست و دکتر غنی هم اصلا این چه رو مربوط به اون دوره دو ساله دوری شاه شجاع از شیراز میدونه، موقعی که برادرش محمود به شیراز مسلط شد، اینو مربوط به اون دوره میدونه. و خب اینا هم این اصطلاحات دیوانی و درباری و اینا اینجا بی چیزی نیست، بی تناسبی نیست، بی خود نبرده اینجا. و این کلمه نو دولت و همون بام سعادت که احتمالاً به اون میدان سعادت شیراز اشاره داره، اینا بوده. مانعش، اینم سرش خیلی بحث شده، مانعش قلقل چنگ است تو اکثر چاپا هست و خب روان ترم هست و خیلی هم دفاع کردن از همین ضبط، از همین صورت مانعش قلقل چنگ است. و اکثر نسخ هم اینو داره، ولی تو 4-5 نسخه هست مانعش قلقل گل گشت و شکرخواب صبوح، ورنه اگر بشنود آه سحرم باز آید. اولا که بیتی طنزی توش هست دیگه، مانش فلان چیزه، اگر نمیشنید که حتما میومد. حالا این مانه باید یه مانه خیلی جدی باشه که به من عاشق محل نذاشته و یه درد سری توی درد سری افتاده باشه. اون مانه بعد میبینیم چی چیه، هیچی، سر و صدا چنگ میاد و گرفته خوابیده، شکر خواب سبو هم داره و در عین بی‌اعتنایی به عاشق اتفاقا. این از اون طنزش. ولی مانعش قلقل گل گشت یا مانعش قلقل چنگ است. ببینین تو نسخه‌های قدیم حافظ، از جمله این نسخه نور عثمانیه که عرض کردم، هر چی ضبط ما می‌بینیم که مرحوم ایوازی و مرحوم خانلری آوردن، تا این نسخه‌های قدیمی تر پیدا شد اونا رو تایید کرد و این تفاوت روش علمیه با این روش‌های ذوقی که آقا این یعنی چه، آخه مگه گلم قلقل داره و از این حرفا. خب این استدلال همه بلدن بکنن که آخه قلقل گل چی چی و قلقل چنگ داریم، کلی هم شاهد داره قلقل چنگ. قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. ولیکن بی حکمتی نیست که کهن‌ترین نسخه دارن مانعش قلقل گل گشت. و طبق قاعده اون ضبط دشوارتر ضبط بهتریه و هیچ کاتبه نمیاد مانعش قلقل چنگ است و تبدیل کنه به قلقل گل گشت، ولی بالعکسش ممکنه. هرچند ممکنه خود حافظ اول گفته باشه قلقل گل گشت، و چون یه جور تنافر حروف داره قلقل گل گشت، دو تا ق و دو تا گ مثل قوری گل قرمزی میشه که ذره سخته تلفظش، ممکنه خود حافظ تغییر داده باشه، ولی به این راحتی از روش نمیشه گذاشت و نمیشه گفت اونا کار اشتباهی کردن که اووردن تو متنشون مانعش قلقل گل گشت. اما اینکه قلقل گل چیه، چون جای دیگه اما داریم قلقل گل برخلاف اینکه فکر کردن نیست، سعدی داره این چاهدم آقای دکتر عوضی آورده. سرمست کاشانه به گلزار برآمد، قلقل ز گل و لاله به یک بار برآمد. و ایهام این گلم به محبوب هست که محبوب معشوق مثل گله. مانش قلقل گل گشت، دکتر ریاحی در گلگشت در شعر و ادب فارسی یک کتاب خیلی عالی درباره حافظ توضیح دادن که این قلقل گل که میگن اشاره به جوشیدن گل موقع گلابگیریه. و حالا میدونم اونم خیلی اینجا تناسب نداره، ولی به هر حال این بی خود نیست. من تصورم اینه شاید چون 28 نسخه هم اون چنگو دارن، فکر کنم اول گل گفته و بعد تغییرش داده به چنگ، ولی به هر حال به راحتی نمیشه ازش گذشت. به هر حال چیزی که مانع شده آه سحر ما را بشنود قلقل چنگ یا قلقل گل است. و شکرخواب صبوح، شکرخواب مثل شکرخنده، خواب شکرین، خواب شیرین، خنده شیرین، شکرخنده، شکرخواب صبوح به این اشاره داره. اون وقت شکرخواب صبوح رو میشه یه هامن براش گرفت، یکی این که شکرخواب صبحگاهی یا خواب شیرین ناشی از صبوحی کردن. صبوحی کرده، حالا روشم یه چرت مرغوبی داره میزنه. مانش قلقل چنگ است و شکرخواب صبوح، ورنه وگرنه اگر آه سحر مرا بشنود باز آید. خب حالا سحر و صبوح و صبح هم تناسب داره. ببخشین که من یه بار دیگه هم گفتم این حواشی که من گوشه این دیوان نوشتم خیلی تو هم تو همه، گاهی صفحه کلا سیاهه و اینا رو گاهی دیرتر میبینم. تو اون بیت قبل آقای دکتر حمیدیان توضیح دادن که این کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم گر ببینم که مه نو سفرم باز آید. اشاره کردن ظاهرن برگرفته از نواختن کوس و دهل و غیره در آیین‌های استقبال از مسافر عزیز یا مهم است. و خب از اونورم تازه ما هم به سفر کردن مشهوره دیگه، چون همینجور داره میچرخه به ما هم مسافر گفتن، از این جهت هم مه نو سفر تناسب داره. تو این بیت اخیر شکر، ور، گر، سحر اینا هم با هم تناسب داره. آرزومند رخ شاه چو ماه هم حافظ، همتی تا به سلامت ز درم باز آید. اینجاست که میگم شعر به احتمال زیاد 99% مدحیه و بعید نیست همونم باشه که دکتر غنی گفتن در دوری شاه شجاع از شیراز. همت یعنی جمع کردن قوای ذهنی برای کاری، و در صوفیه هست این همت. و ای حافظ من آرزومند رخ مثل ماه شاه یا آرزومند رخ شاهم که خودش مثل ماه. این چو هم به شاه هم به رخ میتونه برگرد. آقای نیساری هم آوردن رخ یار چو ماه که بس که خواستن غزل مدحی نباشه که یه ذره کار بی خودی کردن. اتفاقا هم لطافتش اینه که غزل مدحی و برای یه شخص خاص سروده رو حافظ اینجوری آورده که ما اصلا متوجه نمیشیم اینو برای مناسبت گفت. همتی کن ای حافظ که من آرزومند رخ چو ماه شاه هستم و همتی کن تا شاه به سلامت از در من باز آید. همون قافیه اول غزل که قدما اشکال نمی دونستن، یه جور مثل که یه سنتی هم برای خودشون می گرفتن این کار. حالا رد المطلع میگن اگر عیناً تکرار بشه، ولی اینم مثل که تعمدی درش داشتن، همت که دوباره اون ز درم باز آید و دوباره اینجا تکرار کرد. همین باشه تا همینجا.